ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شورای عالی قضایی مصر با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. جبهه مشارکت تأکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران شرکت نخواهد کرد. اعضای هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران معرفی شدند. شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و سپس برنامه کارنامه. به گفته مشاور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به خبرگزاری ها، شورای عالی قضایی این کشور با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. قرار است این همه پرسی روز 15 ماه دسامبر، کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. این خبر در حالی اعلام شده که باشگاه قضات مصر از همکارانشان خواسته است از نظارت بر همه پرسی خودداری کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی تاکید کرده که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران شرکت نمی کند. در بیانیه این جبهه که در سایت های نزدیک به اصلاح طلبان انتشار یافته، گفته شده است که در شرایط فعلی ایران سرنوشت کشور در صندوق‌های رای تعیین نمی‌شود و محافظه‌کاران حاکم می‌کوشند اصلاح طلبان بدلی در انتخابات علم کنند، اما مردم اصلاح طلبان واقعی را می‌شناسند. بیانیه جبهه مشارکت به مناسبت 14 سال تأسیس آن انتشار یافته است. سخنگوی شورای نگهبان از تعیین اعضای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران خبر داد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری های ایران گفت که احمد جنتی، محمد یزدی، عباس علی کدخدایی، محمد رضا علیزاده، ابراهیم رئیسی، محسن اسماعیلی و محمد رضا میرشمسی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه آینده برگزار می شود و شورای نگهبان علاوه بر تایید صلاحیت نامزدها ناظر بر برگزاری انتخابات نیز هست. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان، زمین لرزه عصر دوشنبه در شهرستان کرمان سبب قطع ارتباطات تلفنی با بخشای از این شهر شده و تیمهایی برای ارزیابی اوضاع به دهستان کوهپایه کانون زلزله اعزام شدند. بر پایه این گزارش ها برخی خانه ها در این دهستان خسارت دیدند، اما تا کنون گزارشی از صدمات انسانی نرسیده است. شدت زمین لرزه عصر دوشنبه 5.3 درجه ریشتر اعلام شده است. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه کارنامه که کاریست از همکارم بهروز کارونی، اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 که یک پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22-11-22-112.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این برنامه به ریشه یابی دلایل تلاش دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی اختصاص دارد. نخست خبرها که آنها را از همکارم فرین عاصمی می‌شنویم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 2400 کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از روز 5 آذر ماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ماهای گذشته خود اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، در دومین روز اعتصاب کارگران، کارفرما 1 ماه از دستمزدهای معوقه آنها را به حسابشان واریز کرد و از پرداخت 5 ماه دیگر خودداری کرد. به همین دلیل 2400 کارگر 2 کارخانه پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به اعتصاب خود ادامه دادند. به نوشته سایت اتحاد، تعدادی از کارگران پروفیل ساوه روز 1 شنبه در میدان شهرداری و فرمانداری ساوه تجمع کردند. این تجمع با وعده مسئولین فرمانداری ساوه برای پیگیری مشکلشان پایان یافت. 4500 نفر از کارگران میادین و بازارهای تابعه سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صفایی مدیر عامل این سازمان گفت این اقدام برای اولین بار و بر اساس قوانین بیمه کارگری صورت پذیرفته است. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از پیشنویس تغییر قانون تامین اجتماعی انتقاد کرد و آن را موجب افزایش مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان و سلب مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی دانست. غلامرضا توکلی به خبرگزاری ایسنا گفت تنظیم کنندگان پیشنویس قانون تامین اجتماعی کاری کردند که بیمه شدگان مجبور شوند یک حق بیمه برای بیمه پایه و یک حق بیمه دیگر برای بیمه تکمیلی پرداخت کنند. فرماندار شهرستان شیروان گفت مطالبات معوقه 600 نفر از کارکنان کارخانه ورشکسته الیاف شیروان به زودی پرداخت می شود. عبدالصمد سفرنژاد به خبرگزاری مهر گفت حقوق بعضی از کارگران کارخانه الیاف شیروان از سال 84 تا کنون پرداخت نشده است. به گفته او سوء مدیریت مهمترین علت فروپاشی این کارخانه بوده است. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کارفرمایان تمام نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و این مسئله بیش از 80% بازار کار را در بر گرفته است. به نوشته این خبرگزاری اصرار بعضی از کارفرمایان برای دور زدن قانون کار باعث فعالیت 30-40% بازار کار بدون هر گونه پوشش بیمه‌ای شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که 100 کارگر پروژه راه آهن همدان سنندج با شرایط بسیار سختی کار می‌کنند. به نوشته سایت این تشکل کارگری، کارگران این پروژه روزانه بیش از 12 ساعت کار می‌کنند و مجبور به انجام اضافه کاری اجباری هستند، در صورتی که از 120 ساعت اضافه کاری ماهانه تنها حقوق 30 ساعت از آن را دریافت می‌کنند.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر دو پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی در محافل کارگری ایران خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. ما نیز در برنامه‌های کارنامه به بررسی این دو پیشنویس پرداخته‌ایم. اما برنامه این هفته به بررسی این موضوع می‌پردازد که ریشه این تغییرات احتمالی در قوانین کار و تامین اجتماعی کجاست؟ دو تحلیل و ارزیابی در این مورد وجود دارد. یک تحلیل این است که شرایط اقتصادی ایران نیازمند تغییر و تحول در مناسبات کار است تا به این ترتیب با کاسته شدن هزینه‌های کارفرمایان رشد اقتصادی و نرخ اشتغال افزایش یابد. مدافعان این تحلیل میگویند کاسته شدن از بار دولت و هزینه‌هایی که تاکنون متقبل می‌شده است می‌تواند به بهبود شرایط کشور از نظر اقتصادی کمک کند. آنان همچنین بر بومی بودن این تغییرات و ارتباطش با برنامه‌های توسعه در ایران تأکید می‌ورزند. مرتضی محیط، نویسنده و پژوهشگر در آمریکا، این تحلیل را رد می‌کند.
تئوری اصلی و بنیانی این عبارت از اینه که شما اگر به بالایی‌ها یعنی به کارفرما یعنی به سرمایه کمک بکنید، اقتصاد رو شکوفا می‌کنه. دقیقاً این نتیجه عکس داده. شما اگر پایین بیارید مزد و مزایای کارگرا رو، امکان نداره بتونید اقتصاد رو شکوفا بکنید.
البته مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، اجرای این سیاست اقتصادی را با بحران اقتصادی سال 2008 مرتبط می‌داند.
بسیاری از دولت‌ها و به خصوص صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیدند که اولا با رشد سن جمعیت بسیاری از کشورها و افت ارزش پول و اینکه بسیاری از این صندوق‌های که در رابطه با حقوق بیکاری و ایناس پایین بود، به این نتیجه رسیدن که بخش عمده این قضیه رو از طریق این به وجود بیارن که اولا سن بازنشستگی رو ببرن بالا، ساعت کار رو بیشتر بکنن، هزینه های اجتماعی که در رابطه با بهداشت، تحصیلات و غیره که میدادن رو کم بکنن.
آقای کوهستانی نژاد میگوید سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده به توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعتراض های گسترده کارگران و بازنشستگان را در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی به دنبال داشته است.
این نیرو کاری که حقوقاشون رو داره عبی میبرن تو خیابونن، دارن تغییراتی رو به وجود میارن، دارن در جهت این میرن که بتونن حداقل دولت‌هایی رو داشته باشن که نخواد به قیمت فقر و فلاکت میلیون‌ها انسان بودجه‌هاشون رو درست کنه.
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در سالیان اخیر در ایران اجرای همان توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. مرتضی محیط ضمن ابراز موافقت با این تحلیل اشاره می‌کند:
در این مسئله شک و تردیدی نداره که از سالها پیش در ایران این برنامه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو ازشون خواستن و اونها هم تبعیت کردن. شما ببینید این به سه هدفمندی یارانه ها یا در حقیقت قطع یارانه ها جزء چیزایی بوده که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بهشون به حسابشون سفارش کرده. نتایجش رو ما دارید می‌بینید که چی شده. در حقیقت اقتصاد ایران رو واقعا به نابودی کشیده، از نظر تورم، از نظر قدرت خرید رو پایین آورده، مردم رو به فقر کشیده.
در این میان سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران با اشاره به اینکه این سیاست‌ها از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و ادامه یافت می‌افزاید:
صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی وقتی توصیه می‌کنه میگه شرایط منطقه‌ای رو در نظر بگیرید. اونا یک فرمول عام میدن و از کشور ما عیناً می‌خوان اون فرمول عام رو پیاده کنن بدون هیچ گونه در نظر گرفتن شرایط ویژه ایران.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در مورد کشورهای مانند ایران که توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به اجرا در می‌آورند می‌گوید:
این کشورها دارای اقتصاد ضعیفی هستند، کسر بودجه دولت در اونها زیاده، کارایی سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی بسیار پایینه. برای اینکه این مشکلات رو حل بکنن ناچارن که یه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونند این اقتصاد رو سر پای خودشون نگه دارن. اما از اون جهت که گرایش‌های دست راستی هست، برای بهتر کردن امور اولین هزینه‌هایی رو که سعی می‌کنن کسر بکنن، اولین امتیازاتی رو که می‌خوان حذف بکنن، میرن سراغ نیروی کار، به خاطر اینکه خب نیروی کار در این کشورها سازمان و اتحادیه‌های مناسبی و قوی رو نداره که بتونه حمایت بکنه و غالبا در این کشورها نیروی کار در ساختار سیاسی نقش بسیار اندکی داره و بنابراین در مواقع تصمیم گیری قاعدتاً این تصمیم گیری های سیاسی به زیان نیروی کار تمام میشه.
اما اجرای این توصیه‌ها در عرصه مناسبات کار چه تأثیراتی خواهد داشت؟ احمد علوی:
قالب این تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر اینه که قراردادهای بلند مدت تبدیل بشه به قراردادهای کوتاه مدت و همچنین سهم اتحادیه‌های کارگری و مؤسسات مربوط به نیروی کار در تصمیم گیری سهمش کمتر بشه، دور زده بشه. حتی میشه گفت در مورد دستمزدها هم اینجا توصیه‌ای وجود داره که سعی میکنن دستمزدها انعطاف پذیر بشه به زیان نیروی کار. این فرایند باعث میشه که نیروی کار عملا سطح زندگیش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه اون مایحتاج زندگی خودش رو تامین بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیش از اینکه به پایان برنامه این هفته برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می‌کنم. ماده 152 قانون کار می‌گوید در صورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
در زندان متولد شدم، روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله چوب، انداختم دست چپم، دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه‌شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
زیبای حاضیار بریزان می و جامی بیار
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ملت ایران نه به دنبال بمب اتم هست و نه نیاز به بمب اتم دارد.
The example of Iran also illustrates how powerful economic tools can be.
باید فضا باز باشه برای تمام آنان که در داخل نظام می‌خوان فعالیت کنند.
Just a
گشوده بر از وامت جستم، یاد از تو دگر نکنم نکنم، سوی تو نظر نکنم نکنم، تو را رها کردم با دگران، گذشتم از تو چون ره گذران. از دل تا کی ناله برآرم؟
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی. از شما دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را بشنوید. نخست، سازمان ملل همه کارکنان غیر اساسی خود را از سوریه خارج میکند. بنابر گزارش ها زمین لرزه عصر دوشنبه در کرمان به برخی منازل در دهستان کوهپایه خسارت وارد کرده. دادستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس از زمان دستگیری و در تمام ساعاتی که در اختیار نیروی انتظامی بوده مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت عده‌ای از ماموران پلیس فتا در رابطه با پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داد. جبهه مشارکت ایران اسلامی تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نمی کند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به عدم پخش زنده کنفرانس خبری علی لاریجانی اعتراض کرد. به گفته مشاور محمد مرسی، شورای عالی قضایی مصر با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی این کشور موافقت کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفت طرح شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی تغییر نخواهد کرد. و اکنون وقت شنیدن یک مستند رادیویی است. مستندی با عنوان در زندان متولد شدم. این مستند روایت یک زندانی سیاسی گمنام است. روایتی است از یک جوان که در دهه 60 در زندان متولد شد و در همان دهه هم پدر و مادرش اعدام